بسم الله الرحمن الرحیم. استاد جور گشتیم سفته هشت
همون اطمینانه که همون زن نیست که احتمال خلافش ملقاست. حالا بحث این بود که اینجا هم قضیه همینه مثل اونجاست یا موضوعیت داره. مرحوم شیخ در الاقوا فرمود ما اگر معیار را قرار شخصی قرار بدیم، معیار را قرار شخصی قرار بدیم به این معنا که اگر در شخص المعامله قرار نباشه دیگه صحیحه از نظر خود متعاملین. اگر معیار رو این قرار بدیم خب اخبار پایه موضوعیت داره، اما اگر معیار رو اونی قرار بدیم که تا حالا گفتیم باید از منظر عمومی قرار منتفی باشه، بناهن علا اعتبار تقدیر و ان لم یلزم القرار الفعلی، قرار شخصی ولو لازم نیاد قرار نوعی هم باید لازم نیاد، قرار نوعی مبتله. اگر مبنامون این باشه فرمود اقوا هو الاعتبار، باید کیل کنید، وزن کنید، تقدیر. اعتماد نمیتونی بکنی بر اون خبری که مفید اطمینان نیست، خبر باید طریقیت داشته. نعم لو دار الحکم دار القرار، قرار شخصی کفا فی صحت المعامله کفا ایقاؤها مبنیتا علی ذلک، گفتیم شرط ضمن عقد میشه وقتی که قرار شخصی که مانع بود این منتفی میشه، قرار نوعی میخواد باشه باشه. کل از خارج این نکته رو عرض کردیم، ممکنه حتی بگیم قرار نوعی هم منتفیه وقتی شرط ضمن عقد میشه. در این مورد از نظر عرف عام هم دیگه ریسک نیست به اصطلاح، چون شرط ضمن عقد قرار دادیم ولو حالا اخبار پایه مفید اطمینان نیست. مثل این که از یک آدم غیر قابل اعتمادی خریدی که حالا اخبار میکنه به مقدار اخبارش قابل اعتماد نیست، شرط میشه. و اگر احیانا مخالف باشه تو میتونی اعمال خیار کنی، اعمال خیارت خلاف شرط کنی، برگردونی به ملکت. ورس کردیم اینه که حالا بگیم نظر خارجی ممکنه پول تو بهت نده، اونا دیگه لطمه نمیزنه، اوناش دخلی نداره، نده. اون چی که مهمه برگردوندن به ملک که بتونی طرف رو مدیون قرار بدی همین مقدار. حالا یا میدی تو این دنیا یا او تو اون دنیا، او دنیا بالاخره یک جایی باید بده، اونش مهم نیست. این بحث تمام شد. فلو تبین الخلاف یک بحث تقریبا مستقل بود، دقت کنید. اگر خریدیم مبنیان علی اخبار البایع، از این فلو تبین یک بحث مستقل لحاظش کنید، یک بحث جدید برو در طول بحث قبله. اخبار البایع علی حال یصح الاعتماد علیه، حالا دیگه طریقیت داشته باشه یا موضوعیت داشته باشه اختلاف شد، مبنایی شد، اختلاف به بیان شیخ مبنایی شد که معیار قرار نوعی باشه یا شخصی. در اون مواردیش که اینجوری مطرح میکنیم، در اون مواردیش که اخبار بایع معتبره، حالا فرض کنید اخبار او مفید اطمینان باشه، خب بیشک دیگه معتبره، اونجاش که دیگه قطعا معتبره. یا مفید اطمینان هم نباشه، معیار رو قرار شخصی بدانیم، قرار شخصی منتفی میشه باز صحیحه. یا حتی بگیم بنابر همین هم باز که خبر مفید اطمینان نباشه قرار نوعی رفع میشه. علی ای حال لوکانه انکانه اخبار بایع معتبرن، مبنیان بر اخبار او خریدی بی صحیح بود. ثم تبین الخلاف، گفته 10 من بعدن 9 من در آمد اون کیسه برنج، یا بیشتر در آمد 11 من در آمد. فهم ما یکونه به نقیصه و ما یکونه به زیاده، فعلا صورت نقیصه رو محل بحث قرار داده. 8 من 9 من در بیاد. مرمو کاشبالقطا جامع المقاصد محقق ثانی، محقق ثانی فرموده بود ممکنه بگیم معامله باطله. فلو تبین الخلاف فظهر کونه عن قسم ما اخبر به، معامله باطله. رو چه حساب؟ فرمود که ما وقع علیه البیع کیسه 10 منی بوده، اون چی که از آب در آمده کیسه 8 منی وی بری واقع نشده. مثل جایی گفت پارچه رو بخره رو حساب این که پنبه است، بعد معلوم بشه کتان بوده یا غیر. مملوکه رو بخره به عنوان که عبد، بعد معلوم بشه عمه بوده. اونجاها بیشک معامله باطله. البته دقت کنید، این که میگیم بیشک اونجاها باطله، جایی که مبیع جزئی باشه نه کلی در ذمه. اگر کلی در ذمه خریدی، 5 متر پارچه خریدی با فلان مشخصات، کلی در ذمه فروشنده، بعد آورده 5 متر بهت داده، میبینی این پنبه نبوده پشم بوده، معامله که باطل نیست، پس میدی بره اونی رو که خریدی بیاره. در جایی که عین شخصیه مبیع بوده، اگر غیر ما وقع علیه العقد در بیاد، قطعا معامله باطله. حالا محقق ثانی ما نحن فیه رو هم گفته صغرای همونجاست، این کیسه را ازش خریدی، این کیسه برنج رو، خبر داد 10 منه، بعد منو شد 9 من بوده. اون چی که عقد برش واقع شد کیسه 10 منی او وجود نداشته، اون چی که از آب در آمده کیسه 8 منی 9 منی عقد برش واقع نشده، باطل میشه. ثم رده داشت، که اینجا با اونجا فرق میکنه، اینجا تخلف جزئه، جنس یک. بالاخره تو کیسه رو خریدی به عنوان که گندم باشه، گندمه، تا شرط شده بود 10 من باشه، حالا 9 من در آمده، تخلف جزء، تخلف وصف، که بحثشو امروز خواهیم داشت، آیا تخلف الجزء حساب میشه یا تخلف الوصف، چون یه اثر داره، بحثش امروز میاد. حالا اول بحث امروز لاکن یمکن، مرحوم شیخ میخواد تقویت کنه همون فرمایش اول جامع المقاصد را، لکن یمکن ان یقال، که همون حرف اول شما جامع المقاصد صحیحه، بگیم بطلان. ببینید خیلی توجه کنید دیگه، تقریبا هم اول بحث اینجاست. یه وقت شما عبد معینی را میخرید، عبدی را معینم، مبی عبد، تا شرط کردی وصف کتابت بلد باشه، داشته باشه. وقتی خریدی آوردی دیدی وصف کتابت رو نداشتی، اینجا حقیقتا تخلف وصفه. ما وقع علیه العقد همین عبد بود، الان هم همینه، عوض نشده، هیچ چیز دیگه نیست، همینه. وصفی مطرح بود که تخلف کرده، خب شما خیار تخلف شرط دارید، خیار تخلف وصف دارید، میتونی فسخ کنی، میتونی امضا کنی. این عبد را خریدی، الان هم همینه، چیز دیگه ای که نیست. خیلی دقت کنید، وصف قیدیت نداشت تو مبی، قیدیت نداشت، مراد اینه حیث تقییدی نداشت، ولو حیث تعلیلی داره. حیث تعلیلی این عبد را میخری، چرا اینقدر پول زیاد دادی بابت این؟ به خاطر اینکه کتابت بلده. اما اون چی که در مقابل این پولا بود چی بود؟ خود یه عبد بود. کتابت علت بالا رفتن قیمته. میگن حیث تعلیلی داره، شما پول ندادی کتابت بخری، که کتابت در برابر پول نیست، لذا میگن حیث تقییدی نداره، حیث تعلیلی داره. چرا قیمت عبد چرا بالا رفته؟ چون کتابت داشته. لذا اونجا شما میتونید بگید ما وقع علیه العقد، همین عبده، همین عبدم الان هست. اون چی که تخلف کرده ما وقع علیه العقد نبوده، اما اجزاء مبیع حیث تقییدی دارند. خیلی دقت کنید اینجاهاش ساده وانمود بکنه اما خیلی توجه مهاد. اجزاء مبیع مرکب حیث تقییدی دارن. شما یک کیسه 10 کیلویی خریدید به 10,000 تومان، یعنی بابت هر کیلو 1,000 تومان، هر 1,000 تومانی در برابر 1 کیلویه. سمن در برابر اجزائه اما در برابر اوصاف نیست، ولو اوصاف حیث تعلیلی ممکنه داشته باشن، حیث تقییدی ندارن. اجزا حیث تقییدی دارن. تو پرانتز اینو عرض میکنیم، تو بحث بیع مصحف یادتونه گفت خطوط قرآن رو اگر مبیع قرار بدی معامله باطله. یک جلد قرآن بخری به 10,000 تومان، 2,000 تومان از 10,000 تومان در برابر خود خطوط باشه، معامله باطله، حتی اگر بیع به مسلمان باشه. خطوط رو نباید حیث تقییدی تو معامله براشون قائل بشی، چون خطوط ملک نیست، ملک خود فروشنده هم نیست. قرآنی که شما دارید کاغذاش و غلافش و جلدش مال شماست، خطوط ملک شما نیست. مال لیست به ملکن که قابل بیع نیست، مبیع باید ملک باشه. بله خطوط را حیث تعلیلی براش قائل بشید، عیبی نداره. چرا این غلاف و جلد و کاغذا رو اینقدر پول دادی بابتش؟ خب 100 تا ورق مثلا یه جلده، اینا باید 5,000 تومان میدادی، چرا 20,000 تومان دادی؟ به علت اینکه خطوط قرآن روش نوشته شده. خطوط حیث تعلیلی داشته باشن تو معامله قرآن، عیبی نداره. شما خطوط را نفروختی، کاغذ و جلد را فروختی، چرا قیمت زیاد دادی اینقدر؟ به علت خطوط. خطوط جزء المبیع نباید قرار بگیره، ولو علت و ازدیاد قیمت المبیع قرار بگیره عیب نداره. شما خطوط را نفروختی، مثل این که کسی عبد کاتب میفروشه، کتابت که نفروخته، عبد فروخته. چرا این عبد رو اینقدر گران فروخته؟ به خاطر کتابت. و حیث تعلیلی داره. این مطلبی تو پرانتز اونجا خوندید. مرحوم شیخ تو این دو سطر این یمکن ان یقال حرفش اینه، میگه اجزا حیث تقییدی دارن برخلاف اوصاف، اونا نهایت حیث تعلیلی داشته باشن. وقتی حیث تقییدی داشتن، اینو دقت کنید، این جمله رو دقت کنید، مرکب اجزائش نسبت به هم به شرط شیء دیگه، لا به شرط و به شرط لا که نیست. مرکب که واحد تشکیل میده، اجزائش نسبت به هم دیگه به شرط شیء، به شرط انضمام الی دیگری و دیگری و دیگری میشه یک. مجموعه. پس ما وقع علیه العقد کیسه دهمنی بود، یک کیسه دهمنی که سمن در برابر او بود. اون چه که از آب در اومده بردی خونت وزن کردی کیسه نهمنیه. این که ما وقع علیه العقد نیست، ما وقع علیه العقد ده تا یک من نبود، یک ده من بود. این جمله رو دقت کنید، مطلب واضحه. شما ده تا یک من نخریدید که، یک ده من خریدید. و الان یک ده من به شما نرسیده، چی رسیده؟ یک نه من. یک نه من که محل متعلق معامله نبود. این تحلیلی که ایشون میگه نتیجه میشه بطلان. خیار مال جاییست که ما تخلفه از اوصاف باشه، نه از اجزا. اون تا از آخر میگه فتعمل، به دنبالشم به صراحت میگه فإن المتعین از صحت و الخیار. یه حرفا رو میگه خود منزدی، ولی نمیشه اینال ملتزم شد. حالا چرا؟ جهتش اینه که این تحلیلات ما تحلیلات عقلی ممکنه درست باشه، اما عرف یه حرفا رو قبول نمیکنه. ما باید از منظر عرفی نگاه کنیم. قدر متیقن وجه فتعمل. شما اگر یک کیسه دهمنی خریدید به 10,000 تومن، خب عرف میگه پس هر منی 1,000 تومن خریدی دیگه. حالا بردی خونت 9 من در اومده، میگن میتونی بری 1,000 تومن شو پس بگیری، یه من شو بهت نداده. این که شما میگید یک ده من خریدی نه 10 تا 1 من، اینا تحلیلاتیست که ما میشینیم اینجا از حوصله‌ای که داریم عرف یه حرفا رو نمیزنیم. لذا میفهمد حق اینه که صحیحه و خیار. تو بحث مهمتر اینه که اون خیار چه خیاریه؟ خیار تخلف وصف یک احتمال، خیار تخلف جزء این یک احتمال، یا خیار قبنه این احتمال سوم و ثمرم داره. ببینید دو ست عبارت لکن یمکن ان یقال ان، نه میگه ممکنه ما هم همون حرف اول جامع المقاصد رو بزنیم، گفته شود مغایرت موجود خارجی، یک کیسه نهمنی، با آنچه که عنوان عقد است یک کیسه دهمنی. مغایرت، مغایرت حقیقی است، یعنی مثل همون جایی که پنبه خریدی کتان در آمده، عقد خریدی عمه در آمده. اونچه که معلوم شده متعلق عقد نبوده، اونچه متعلق عقد بوده وجود نداشته. لا تشبه مغایرت الفاقد للوصف لواجد الوصف. بله، تو فاقد الوصف و واجد الوصف مغایرت حقیقیه نیست. اونجا واقعا عبدی که خریدی همین عبد بود، همین رو خریدی و همین هم الان هست. وصف کتابت قرار بود باشه، نبوده، به خاطر اشتراک اون واجد و فاقد وصف در اصل حقیقت به خلاف جزء و کل. اگر مرکبی را خریدی از ده من، یک کیسه ده منی، بعد نه من در بیاد یک کیسه نه منی، او که متعلق بینه بود. حالا دیگه اینو توضیحش رو دادیم. اجزا حیث تغییری دارن، اوصاف حیث تحلیلی نهایتا دارن، حیث تغییری ندارن تو معامله. و اگر حیث تقییدی بود، از یک طرف هم جزء بود، قهرن مجموعه میشه به شرط شیء، میشه یک کیسه دهمنی را شما خریدی نه 10 تا 1 من را، که بعد بگی خب حالا یه منش نبوده برم 1,000 تومنشو بس بگیرم. یه منش نبوده، اصلا اینی که از آب در آمده این مبی نبوده. فتعمل فإن المتعین از صحت و خیار. حرفا رو بذاریم کنار. سم بفهم.
یک جزش نیست، یعنی که طرفی میتونن قصد کنن قاعده کلی رو بگیم، بگیم هر وقت طرفی قصد کرده که جز حیثیت تغییر داشته باشه درسته، ولی اینجا این قصد محرز نیست، خاطر محرز نیست که
خب اینم همون برگشت به عرف دیگه. ببینید عرف یه لنگ کفش رو در مقابل یه جفت کفش، خب یک لنگر میگه اصلا به درد نمیخوره، خب چیکار کنم؟ میگه این حقیقتا متعلق عقد نبوده، اونجاها اینجوره، اما در جایی یک کیسه برنج خریدید 10 قرار شده 10 کیلو باشه، حالا 9 کیلو در اومده، مثل همون لنگه کفش حرف میزنه. پس قرار اینه که مرجع رو عرف قرار بدید. اگر واقعا عرف ما زهره را غیر ما وقع علیه العقد میبینه، خب بگید بله حتی در مرکب از جزئین مثل لنگ کفش، اما در جایی که عرف یه حرف رو نمیزنه کلی علایه حال نمیشه گفت. قهرن نهایت این مرجعیت دست عرفه، دقت های عقلی رو نباید مطرح کنیم، اینا الان با دقت عقلی مطرح شد، ده مغایرت حقیقی دارد، این رو حساب همون که مرکب اجزایش نسبت به هم به شرط شیعه و تو یک مجموعه ذل اجزا رو خریدی اینجور، خب بله هیچ موصوفی نسبت به وصفش به شرط شیعه نیست، لا به شرط که متقابل او وصف هم داشته، اما مرکب نسبت به اجزایش قطعا به شرط شیعه. بفهم
ما عرف الان داریم جایی ازش استفاده میکنیم که اصلا آشنایی به ریزه کاری های مطلب نیست، یعنی مثل اینکه ما بیاییم یه جایی که جایی
نه دیگه فتعمل قرار شد رو به عرف بشه که یه حرفو اصلا توجه نمیکنه.
خب میخوام بگم که اینطور نباید باشه دیگه، چون ما جایی که مثلا مسائل کارشناسیه میگیم باید کارشناس و خبره اون فن بیاد تو این بحث نظر بده، تو این بحث هم چرا ما داریم میگیم عرف جایی در نظر میگیره اصلا نمیفهمه. نه عرف میخوام بگم تو بعضی جا از عرف خبره استفاده میکنیم از کارشناس، مثلا میخوام بگم فلانبایی فلس داره یا نه، بودیم از خبرش استفاده بکنیم. حالا تو این بحث ما داریم از عرفی که اصلا نمیدونیم بحث موضوع چی هن ازشون داریم میخوام استفاده.
خب نه ببینید خصوصی جهتش اینه که وقتی از نظر عرفی مرکب را یک کیسه دهمنی را این تحلیلات ما رو بهش اعتنا نمی کرد، این تحلیلات ما رو التفات بهش نداشت، وقتی می خره اینجوری نیست که بگیم حقیقتا ما زهره غیر ما وقع علیه العقد بوده، بلکه از اول او 10 تا 1 من رو مبیع می دیده. شما که میرید یک کیسه میخرید، یک کیسه برنج میخرید 10 کیلو، بعد میگید اینقدر، در حقیقت ازتون سوال کند میگید کیلوی اینقدر خریدم، کیلوی اینقدر. این که اگر 1 کیلو کم باشه شما اصلا اینو نمیخواید، شما یه 10 کیلویی میخواید، این نظر عرفی بیان میخواد، ولی اصل اول اینه که هر جزئی خودش در برابر بخشی از ثمنه، یعنی همون هنگام معامله اقدامشون به همین نحوه. اینجور نیست هنگام معامله یه جور بوده بعدن یه جور دیگه در آمده متا اعتنا نمی کنن. نه، از همون اول بخشی از ثمن در برابر این جز بوده، بخشی از ثمن در برابر اون جز بوده، 10 من به 10,000 تومن، هر منی 1,000 تومن بوده، یعنی از اولی که معامله رو واقع کردید همین جوری بوده، نه اینکه از اول 10 من بوده بعدن میگن خب حالا تو 10 تا 1 من خریدی، نه از اما اول هم میگن تو 10 تا 1 من خریدی، از اول این اقدام اینجوریه، لذا نهایتاً هم باید مثل ابتدای معامله بهش توجه کنیم دیگه. اگر از اول بخری هر منی 1,000 تومن، بعد خب 10 من شد بردی خونت دیدی ترازو خراب بوده اینو 9 من بوده، مگر نمیری میگی 1,000 تومن شو پس بده یا میگی یه من دیگه بده؟ اونجایی هم که یک کیسه 10 منی بخری حقیقتا هنگام وقوع معامله همین در ارتکاز متعاملین هست،
استاد عرفا جایی که حالت عرفا نیست اینجا که استاد
باید ببینیم چی تحقق پیدا میکنه تو عرف رایج در معاملات در مرکبات وقتی معامله میکنن مبیعهای ذل اجزا مخصوصا تو مثلیات حالا تو قیمیات مشکلی هست گفتن یک پاش نباشه و مشکل میشه تو مثلیات باید مطلب رو مطرح کرد میگیم در مثلیات هر جزئی از ثمن در برابر جزئی از مبیعه حالا شما یک کیسه یه ده منی میخری یا یک یا ده تا یک من میخری فرق نمی کنه
استاد در عبد هم همین حرف همی چیز داتی عبد هم این طرف به خاطر کتاب تعلیلی میگه بدتر میشه یعنی این بالاتر از اون ده من است عبد هم به خاطر کتابت شاید حالا اومده یه چیز بلده
به خاطر کتابت خریدن غیر از اینه که ثمن بر کتابت باشه دیگه میگه من این عبد رو میخرم خب این عبد قیمتش 10 دیناره چرا 100 دینار میدی؟ میگه این عبد را به 100 دینار میخرم به علت کتابت
پس
حالا بعدن بیاد ببینه این عبد کتابت بلد نیست ما وقع علیه العقد غیر ما ظهر است نه خیر همونه چون عقد که بر کتابت واقع نشد
عرف عبد کاتب من اصلا عبد
عرف هم میگه من به خاطر کتابت خریدم نمیگه کتابت خریدم که من کتابت خریدم آره معلوم شد کتابت نبوده اینجوری که نمیگه حیث تعلیلیه ثم انه قد عبر فی القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبایع من الزیاده مع الزیاده وللمشتری مع النقیصه به قوله تخیر المغبون فرب ما تخیل بعضون تبعا لبعضن ان هذا ليس من خيار فوات الوصف او الجزء ببینید خيار قبن و خيار تخلف وصف و خيار تخلف جزء اینا 3 خیاره البته حالا در بحث ما ثمرش بین 2 تاست اگر جزئی از اجزاء مبیع متعذر بشه تخلف کنه مشتری حالا در جایی به نقیصه باشه فعلا صورت نقیصه رو در نظر بگیرید مشتری مخیر معامله فسخ کنه به هم بزنه این 9 منی رو که گرفتی پس بدی پول تو بگیری میتونی بری اون بخشی از ثمن رو که در برابر این جزء بود بگیری خریدی کیسه 10 منی رو به 10 تومن بری 1000 تومنشو پس بگیری یا اگر ندادی ندی 1000 تومنشو ندی 9 تومن بدی در خیار تخلف جزء مشتری مقدار دست و بالش بازتره میتونه معامله کلا به هم بزنه میتونه به هم نزنه اختیار دست مشتری ها بایع که از طرف او معامله لازمه مشتری میتونه معامله به هم بزنه میتونه ابقا کنه اگر ابقا کرد هم میتونه بره بخش از ثمن رو که جزئی ازش فوت شده پس بگیره این در تخلف جزء قطعیه اما در جایی که خریدی کالایی را کلا سرت گذاشتن گران بهت فروختن مغبون شدی از این جهت یه فرشی رو که تو بازار قیمتش 100 دینار بوده به تو فروختن 150 دینار تو جاهل بودی به قیمت بازار مغبون شدی تو خیار قبل خب مشهور قریب به اتفاق قائلند فقط میتونی معاملات به هم بزنی و یا به همین نحوی که واقع شده راضی شی نمیتونی بری به بایع بگی این فرش تو بازار 100 دیناره تو به من 150 دادی 50 تاشو پس بده این حق تو نداری بله خود بایع راضی بشه او یه امر دیگه است. خودش راضی بشه که 50 دینار به تو کم پس بده که معامله رو به هم نزنی، اما تو نمیتونی او رو وادار برای کار بکنی. تو میتونی معامله رو به هم بزنی، پول تو پس بگیری و یا به همین نحوه راضی شی. نمیتونی بگی 50 دینارش رو باید پس بدی. اینا رو خیلی دقت کنه، تو بحث خیارات مفصل میاد، اون خواه اجمالش اینه. مقبون در خیار قبل میتونه معاملات به هم بزنه، میتونه به همون نحوی واقع شده رضایت بده. بخواد بگه ما به تفاوت رو پس بده، قدر کلا سرم گذاشتی پس بده، نمیتونه بایع رو ملزم کنه برای این کار. بله بایع راضی بشه که بده، خب او اختیار دست اویه دیگه. اون اگر راضی شد میتونه، البته او هم میتونه تو رو مجبور کنه بر گرفتن مازاد. یک مصالحه جدید باید انشا بشه اگر میخواید معامله به هم نخوره، که او 50 دینار به تو بده، تو خیار قبل تو اسقاط کنی. این در خیار قبل. در تخلف وصف باز همینجور، در تخلف وصف عبد رو خریدی به 100 دینار، قرار بوده کاتب باشه، حالا آوردی کتابت بلد نیست، خب این بدون کتابت 50 دینار قیمتشه. تخلف وصفه، بازم همونجور میتونی به همون نه 100 راضی بشی، توی مشتری میتونی معامله رو به هم بزنی. نمیتونی به او بگی ما به تفاوت رو بده، تو نمیتونی مجبورش کنی. تو حرفت قدری میرسه اینه که معامله به هم بزنی کلن و یا به همون نحوی هست راضیشی. بخواد غیر از این باشه، سالسی باشه که بخشی از پول رو او پس بده به تو، او باید تصمیم بگیره فروشنده. اگر او راضی شد بله میتونی تو هم بپذیری، البته باز او نمیتونه تو رو وادار کنه که باید بگیری 50 رو و فسخ نکنی. خیار فسخ برای توه. در خیار قبل و خیار تخلف وصف قضیه اینه، اما در تخلف اجزا عرض کردیم دست و بال مشتری بازتره. او میتونه سه کار بکنه. میتونه به همین نحوه راضی شه، کیسه رو خریدی 10 کیلو باشه، حالا 9 کیلو در اومده به 10 هزار تومان خریدی، به همین نحو بی خیال شی بری. این در حقیقت اسقاط خیاره، میشه اسقاط خیار. میتونی اعمال خیار کنی، معامله به هم بزنی. میتونی نه اسقاط خیار کنی نه اعمال خیار کنی، بری از طرف 1000 تومانشو پس بگیری. این مطلبی مربوط به این سه خیار که دو تاش مشترکه در یک جهت، خیار تخلف جزء یه حساب دیگه داره. حالا در بحث خودمون فهمید که اگر بایع اخبار کرده به قدر مبیع، بعد کمتر در آمده، خب به نحوی توضیح دادیم معلومه دیگه این خیار خیار تخلف جزئه. پس توی مشتری میتونی با معامله به هم بزنی، میتونی به هم نزنی، بخشی از ثمن رو پس بگیری، میتونی هم اسقاط خیار کنی. خب اون دیگه حالا میگه بعضی ها تعبیر کردن به قبل، نه بعضی تعبیر کردن به وصف، تخلف وصف. در مجموع تو این عبارت ایشون میگه اون تعبیرات یا درست نیست یا مسامحیه. یا درست نیست اگر واقعا منظورشون خیار قبنه، اگر واقعا منظورشون خیار تخلف وصفه. اینجا که وصف نیست جزئه، اخبره به مقدار مبیع ثم تخلفه. اون تعابیر یا مسامحه هست یا غلطه. البته تخیر المقبون رو ممکنه بگیم خب حالا مسامحه هست، غلط نیست، که تو صفحه مقابل میگه اما تعبیر به مقبون فیشمل و فلان نظیر و تعبیر شهید در این کلمه، خب معنای لغویش قابل تطبیقه باز، مقبون شدی دیگه، حالا قرار بود ده من باشه نه من در آمده مقبونی، اما نه اینکه خیار اصطلاحی قبن باشه. خیار اصطلاحی قبن مال جاییست که تخلفی در اجزا و اوصاف نیست، گران بهت فروختن. این فرش خریدی با اوصاف معینه، همه اوصاف اجزا بوده، اما قیمت بازار این نبوده به تو گفتن، او خیار قبن اصطلاحیه. نه از نظر تکلیفی که بلا شک بر بایه واجبه، کسی نگفته واجب نیست، بلا شک انظر تکلیفی بر بایه واجب، مبیع را همونی که مقرر شده بده. حالا اگر معصیت کرد غیر او رو داد، یا اصلا نیست که بخواد بره همون رو بیاره، پیدا نمیشه فعلا، یه چیز دیگه آورده میده، مشابهش آورده میده، اونجاها میگیم اثر وضعی این تخلف خیاره. بلا نظر تکلیفی که واجبه بده، اینجوریش بگیم اون میتونه یه چیز دیگه بیاره تا این وضع کنه، اون معصیت کار بیشک. و اگر وجود داشته باشه عین کالا، میتونه مشتری از طریق محکمه اقدام کنه، از بایه بگیره اون رو، همونی رو که متعلق بی بوده.
میتونه مشتری اون رو ملزم بکنه؟
الزام اون رو بر این که به من ما به تفاوت رو بده، الزام به این دو گفتیم نمیتونه. عبدی را خریدی، قرار بوده کاتب باشه، حالا کاتب نیست، بهش بگی خب این عبد غیر کاتب 50 دینار کمتر از عبد کاتب 50 دینار رو به من پس بده، این کار رو نمیتونه بکنی. مبیع معین بوده، نمیتونه بگی بروی عبد کاتب بیا، که مبیع جزئی بود. اونی که شما فرمودید ما رو جایست که مبیع کلی باشه، اگر مبیع جزئی بوده که نمیتونی بگی برو یکی دیگه بیار، نمیتونی وادارش کنی، میگه همینه دیگه، میخوای راضی باش، میخوای به هم بزن. البته او هم اگر میدونست عبدش کاتب نیست، به عنوان کاتب معامله کرده، خب انظر تکلیفی اسیان کرد. ثم انه قد عبر فی القواعد، از ثبوت این خیار برای بایع ما از زیاده، قرار بوده 10 من باشه 11 من در آمده، مل المشتری مع النقیصه 8 من در آمده، عبر به قولهی تخیر المغبون، یعنی بایع تو صورت اول، مشتری تو صورت دوم. فربما تخیل بعضون تبعا لبعضن انهازا لیس من خیار فوات الوصف اول جزء، این خیار قبنه. معللن به ان خیار الوصف انما یثبت مع تصریح به اشتراط الوصف العقد. حالا یک تعلیل هم میگه آورده رو این حساب که خیار تخلف، خیار تخلف، البته تعلیلش فقط مربوط به اینه که خیار تخلف وصف نیست. میگه وصف جایی است که صراحتا تو عقد بگی این عبد کاتب را میفروشم به 100 دینار، بعد معلوم بشه کاتب نبوده، این عبد را به شرطی که کاتب باشد میفروشم به 100 دینار. تعبیر میکنه به معللا به اشتراط، انما یثبت مع تصریح به اشتراط الوصف، این عبد را به شرطی که کاتب باشد میفروشم، به شرطی کاتب باشد میخرم به 100 دینار. و در مورد ما نحنفی همچی تصریحی نیست، این کیسه را که کیل کردم 10 کیله 10 منه میفروشم به 100 دینار. حالا بعد شیخ جواب میده، میگه تحلیلم غلطه. حالا اگر بگه این کیسه 10 منی را فروختم به 10,000 تومان، این چه فرقی میکنه با اون جایی که بگه این کیسه را به شرط اینکه 10 من باشد بخرم به تصریح؟ هم که میخواید و تصریح دیگه، تصریح هم که نباشه، بالاخره عقد مبنیان علی کون هذا العنوان موضوع اندل عهد واقع بشه تخلف وصف و جزه. معللن به این که خیار وصف این نمای است و تمعت تسریب اشتراط الوصف العقد و یدفعه، میگه دفع این توهم، این تخیل اینه که خود علامه، البته در تذکره نه تو قواعد، توجه کنی، خود علامه در کتاب دیگرش عبارت تخیر المقبونش رو شرح کرده که مرادمون همون تخلف جزئه، حتی عبارات بعدیش نشون میده که مرادش تخلف جزئه و خیار تخلف جزئه. تصریح علامه به انه لو ظهر النقصان رجع المشتری به ناقص، خب تو خیار قبل که رجعه نیست، تو تذکرش اگر میگه رجع المشتری به ناقص نشون میده اون قبلی که در قواعد گفته قبل لغویه نه اصطلاحی، همون خیار تخلف جزئه که رجعه. و در باب صرف از قواعد، همون کتاب قواعد البته باب صرفش، تصریح کرده به انه لو تبین المبیع علا خلاف ما اخبر البایع تخیر المشتری بین الفسخ و امضاء به حصت معینه من الثمن، یعنی بخش از ثمن رو پس بگیر، ندادی نده. خب اینا شارح عبارت تخیر المقبونه دیگه، عبارت باب صرفش، عبارت تذکرش شارح تخیر المقبونه که مرادش از قبل قبل نیست، تخلف جزئه. چون از خارج از کردیم تو تخلف جزئه که میتونی بخش از ثمن رو پس بگیری، حتی تو وصف هم نمیتونی، تو خیار قبل هم که مسلم. و تصریح و جامع المقاصد، البته خوبی که جامع المقاصد مال علامه نیست، محقق ثانیه. جامع المقاصد میگه در مسئله تصریح جامع المقاصد در مسئله اخیره به ابتناء المسئله علی المسئله المعروفه و هی ما لو با متساوی الاجزاء، متساوی الاجزاء یعنی مثلی، علی انه مقدار معین فبان اقل و من المعلوم ان الخيار في تلك المساله اما لفوات الوصف او لفوات الجزء على الخلاف الاتي. میگه جامع المقاصد در مساله اخیره، یعنی مساله اخبار بایع به قدر مبیع، تصریح کرده به اینکه این مساله مبتنی بر مساله معروف است. حالا اون مسئله معروفه، اون سؤال معروف و مطرح چیه؟ اینو دقت بکنید. الان از کردیم از خارج شیخ انصاری مسلم میگیره که اگر ظهر کون المبی انقصد ما اخبر به، ای خیار تخلف جزئه، میتونی بخشی از ثمن رو پس بگیری. اما بعضی تخلف وصف قلم دادش کردن. جامع المقاصد میگه علی حال این خیار قبل نیست، یا تخلف وصفه یا تخلف جزئه، که به نظر شیخ انصاری تخلف جزئه در بحث‌های بعدی خواهد آمد. تصریح جامع المقاصد در مسئله اخبار بایع به قدر مبیع به اینکه اون مسئله مبتنی بر مسئله معروف است. مسئله معروفه چیه؟ مسئله معروفه ما لو باع متساوی الاجزاء، اگر کسی مثلی را بفروشد، یک کیسه برنج رو، الا انه مقدار معین که این ده منه، فبان اقل، آیا این تخلف وصف است تا نتواند جزئی از ثمن را پس بگیره، فقط فسخ یا امضا به کل ثمن، یا تخلف جزء است تا بتونی بخش از ثمن را پس بگیری و بتونی فسخ کنی و بتونی امضا کنی به کل ثمن بدون بعد گرفتن بخش از ثمن؟ سه کار. و من المعلوم، شیخ انصاری فرمود و من المعلوم که خیار در این مسئله اما لفوات الوصف او لفوات الجزء علی الخلاف آتی. اون تعبیر به مقبون در این قسمت میخواد بگه مراد قبل لغویه، شبیه این تعبیر رو میگه شهید هم در بحث اشتراع مبنیان علی رؤیت سابقه به کار برده، کجا قبن اصطلاحی نیست، بیشک تخلف وصفه. حالا عبارت شلو بعد منظور ایشون در عبارات بگیم قرار نه شخصی نه املاو دارد و قمت دارد قرار بناهن علا اعتبار تقریبی محبود باشه در که این وزن یک نه شاهد باشه نه نه محبود اسمانی
یعنی دیگه نتونیم قرار نوعی هم بگیرم دیگه چون قرار نوعی هم به اخبار نداره قرار نوعی هم بر اشتراک نداره نکش ما شرط بکنی که این قرار چه اقلا اون وزن کرده باشه چه وزن نکرده
مشه روز پنجشنبه سر کلاس صحبت
کنیم. چرا؟ نمیدونم چی بود.
تو مدرسه معمولا در شهر تا تدریس نمی‌کنی.
معمولا اینجوری بود، مؤسسه. نمی‌شد.
شما شهادت نمی‌دهید که تزبان مدارس زیاد ولایی نیستن.
مؤسسات تحصیل نمی‌کنن تحت برنامه
تحصیل رسیدگی.
میگن مرافعات نداره.
اگه تحصیلن درست دیگه.
بله اون صفحه کلن عوض میشه بطلش چرا روز پنج شنبه الان دوستان بوده دو روز پنج شنبه کلن اون بحث مطرحش
کنه
این پول به صفحه مطلبش عوض میشه
مثلا مباحث قبلی هم تأثیر میکنه
نه اونجا فقط این صفحه رو
مثلا میخوام بگم که بعد اون مباحث قبلی هم ما دقت کردیم توی اصلا اینشون مثلا
مبنای غیر محتمی اون حرف دیگه مبناش محتم نیست که ما در مورد کیلو وزن تعبد به کیلو وزن داشته باشیم برای قرار پیش نیاد
مثلا مرحوم شیخ هم تعبیر به قرار نوعی ظریف داشته باشه نداشت چه شما از بیرون میفرمایید ولی ما مثلا دیروز دیشب هم یه نگاهی کردیم گفتیم میبینیم تعبیر قرار نوعی داره ایشون اصلا قرار نوعی تعبیر شما ما ندیدیم مثلا اینجا از صریح عبارت ایشون بنان اعتبار
انتصام قرار به نوعی و شخصی که هست مطرحه حالا خود کلمه انوعی رو ایشون داشته باشه اینا من حالا خاطرم نیست تعریف قرار نوعی تو کلمه شیخ بوده
نه نوعی رو ایشون مطرح نکرده بیدن من نگاهی کردیم ایشون املا اینا زدن املا
همین از شخصی که میگه در مقابل شخصی نوعیه
قصد ندیگه
این هم مثلا از شخصی بود
قصد اونجا
ببینید کلمه املا ممکنه در مقابل به معنای از شخصی نباشه اما از شخصی که دیگه معنای فعلی بیاد اجبارا میگیم کلمه شخصی قطعا در مقابل نوعیه وقت تقسیم قرار به نوعی و شخصیه این مطلب روشنیه
استاد حالا شاید الان روشن باشه ولی اون زمان شیخ ما حتما استناد بده به ایشون گفت مربوط به قرار شخصی نیست هرچند که مربوط به اینه بعد میگه تقدیر اینجا هم تقدیر رو مطرح میکنم تقدیر هم بر اساس روایت چی میکنم بر اساس اتفاق روایت که چه قرار باشه چه نباشه قیل نمی کن پر شخص المقام قرار به طور تقدیر بر کیل وز وز اینا بر اساس چی؟ بر اساس همون روایتی که اینجا مطلق داشتیم روایت اینا
برو در شخص مورد قرار نباشد
یه بر مبناست دیگه آجان رستانی هم خودشون میگن علت این که واجب کرده کیلو وزنه به خاطر این که غرب پیش نیاته تصویح میکنن
این فرد جداغانه اصلا این بحث جدایی
اصلا خیاری به نام خیار جز ما نداشتیم
خلوق جز
خلوق شد
دقیقا تو خیارات هست
هرش تعبیر به دین تبعوز میکنن
تبعوز صفحه که چیز دیگه ای بود حالا
تخلف شرط اگه منظور که نبود اینجا
جوز
سریح گفت یا اشتراط سریح یا بنایه دیگه
تخلف وصف بله خب تخلف شرط حالا تعبیر کنید تخلف شرط خودش عنوان کلیه بعد ببینید بعد گله تخلف جزء و تخلف وصف
همه از وصف و جزء میشه وقت مثلا جدا کردن
شرط بنا عامش هست اما جزء متخلف بوده یا وصف بتونیم بخش رو پس برای بحثش ادامه داره دیگه خودش بعضی ها قائلن به اینکه تخلف وصل
خصوص وصل اگه به عیبم برسه باز مجموعش این میشه دیگه تخلف وصل
تخلف وصل عیب حساب میشه میشه خیار عیب خیار عیب بز عرش نه بخشی از سمت عرش نحوه محاسبه خاصی تخلف اجزا نه دقیقا بخشی از سمت
در قرار
مدت نسبی حساب کنه عرش رو باید محاسبه کنه روش مخصوصیش
الان ما شد خیار جزء رو خیار شرط حساب کنیم بگیم خیار شرط دو دستن وصفا جزء هم تو اون قسمت هایی که جزء هم میشه جزء رو بس بگیره اینجوری بکنیم یعنی چون اصطلاح فقهی بابهای فقه خیار مجلس و قرآن و بیستاد
شرط عنوان عام شم شامل وصف شم شامل جزء میشه در اونجا جزء تخلف کنه میگیم میتونه بخش از ثمر رو بس کنه
بعدا کل تقدیم منظور شد و ما شاید اصلا فرض مثلا عوض کنیم کنیم فرض اندفاع باشه قرار مندفع بشه چه قرار مندفع نشه بشه که اصلا بردودن اینجا دیگه بزاره اینه که بعد فرض اندفاع این علا کل تقدیم اینه که منجری به ذهن رسه اینه که اندفاع قرار بشه به تو هستم که بشه چه
علا کل تقدیم رو ما اینجوری معنا کردیم چه اون مخبر قولش مفید اطمینان باشه چه نباشه در این مثال ها که صحت بکنم در این مورد به این قاعده بلا کل تقدیرن حکم نافیه به صحت حتی اگر اخبار رو مفید اطمینان نباشه خود بگیم ما نحنفیه باشه جمعیه این باشه تو اگر اخبار کرد دیگه صحیح باشه حالا ولو مفید اطمینان نظر نوعی نباشه
مثلا این زیاده اینجا اکیش میشه فرقت میشه به باید پس بده
اگر به زیاده باشه وقت ممکنه بگیم چون قابل جدا سازی ببینید حالا این رو
تفسیر ببینید
بحث کنید بعدا یه وقت هستی قابل جدا سازی نیست مثل این که
پرشید خودتون
مثال مثل این که کنالا قیمی بود در قیمیات اینجوریه گوسفند بوده گفته این 10 کیلویه بعد منو شده 15 کیلو بوده گوسفنده اون وقت گندم بوده مثلی یاد ممکنه به اینا فرق تفسیر بده حساب قیمی رو از مثلی جدا که در قیمیات میتونه اون زیاده رو پس بگیره در مثلیات در مثلیات میتونه زیاده رو پس بگیره در قیمیات که جدا سازی ممکن نیست ما میتونه زیاده قبل حساب بشه بایه پس کنه فقط پس کنه پولیش رو بگیره نمیتونه امزام میتونه و خود مشتری حاضر میشه پول بده حق الزامش رو ببره که باید پول بده باید نمیده فقط میتونه فصل کنه شما دست
دست آب بفرمایید که آب
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اغفر لبنی الحجت الحسن راضک
الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين مبايد رب العالمين ولعن الدائم وعدائم أجمعين وأما كلمات الفقهاء فمختلفة في فروع هذه المسألة فقد أفتى جماعة منهم بأنه لو كان له خزة مقشوشة بغيرها وعلم بلوغ الخالص نصاباً و شک فی مقداره وجب تصفیه و بحث این بود که در شبهات موضوعیه وجوبیه فحص واجب لازمه یا نه از اینجا بناست که در خود فروع فقهی کلمات فقها رو بررسی کنه از نظر ادله براءت نقلی، براءت عقلی، عرف عام اینا رو بررسی کرد. صفحه قبلی و مقتضى ادله البراءت، ادله براءت نقلی، حتی العقل. و در ادامه‌ش هم بنای عقلا رو گفته بود، کما هو مقتضى حکم العقلا فی بعض الموارد. چون فرموده بود که فحص رو واجب نمیدونن، با این ادله فحص واجب نباشه. اما فعلا بررسی کلمات الفقها قبل از این که این نمونه هایی رو از کلمات الفقها مطرح کرده برسیم بهش، نظر خود شیخ رو ببینید چیه در این بحث. تو صفحه 445 پاراگراف آخر، بلذی یمکن ان یقال فی وجوب الفحص، اون نظر خود شیخ که در شبهه موضوعیه وجوبیه فحص لازمه یا نه، ایشون یک تفصیلی داره به این نحوه. خیلی توجه کنید، حالا این تفصیل رو ممکنه اشکال کنید شما که همه حرفا رو تو شبهه تحریبیه بزنید، ممکنه شیخ برگرده بگه میزنیم، حالا مطرح نکردم. فرمایشش تو صفحه 445 ثم الذی یمکن ان یقال فی وجوب الفحص اینه، میگه گاه اوقات هست که اگر فحص نکنیم از موضوع، وضعیت موضوع حکم جوریه که نوعاً اون حکم به تعطیلی کشیده میشه. تعبیر بکنید علم این تعبیر ما عرض میکنیم، علم اجمالی پیدا میکنیم به تحقق معصیت. گاهی اوقات اینجوریه، میگه اونجا حق اینه در شبه موضوعی فحص واجبه. اگر موضوع حکم یک موضوعی است که لولا الفحص عن موضوعهی، اون حکم اصلا تعطیل میشه. یه وقت هست مولا به شما میگه اکرم العلماء، خب حالا شما از شبه موضوعی فحص نکنید، اکرم العلماء به تعطیلی کشیده نمیشه که، بالاخره مرتب با علماء برخورد پیدا میکنید و صادق معلومه اکرام تحقق پیدا میکنه. نمیتونید بگید من علم اجمالی پیدا میکنم که بر اثر عدم فحص که بسیار از علما را واجب بوده اکرامشون، اکرام نکردم. نهایت شک بدوی برات پیدا میشه. اما بعضی موضوعات چنینه، فهمت نوع، حالا نگیم نوع مردم، بسیاری از موارد هست در بین مردم که اگر وضعیت مالی خودش رو ورانداز نکنه احراز استطاعت معلوم نمیشه. ببینید الان هر کدوم از ما خودمون رو در نظر بگیریم، ممکنه ازمون سوال کنن رفت و برگشت حج تمتع چقدر هزینه داره؟ میگیم نمیدونم، اصلا دنبال نبودم تا حالا. حالا نوعا ممکنه بگیم نمیدونیم، بعد از همون سوال کنن وضعیت مالی خودت چجوریه، بازم میگیم نمیدونیم. چرا نمیدونی؟ تو باید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا رو اینقدر باش مسامحه آمیز برخورد بکنی؟ بیمبالاتی میشه دیگه. بله بیمبالاتی میشه. المستطیع یجب علیه الحج، تو اصلا نمیدونی تو این زمانه برای حج رفتن چقدر پول لازمه و نمیدونی که آیا تو وضع اقتصادی جوری هست که بتونی بری یا نه. چرا قد بیخیال این؟ اگر اینجوری باشه نوعا یجب الحج تعطیل میشه یا تأخیر میفته، اون که حج واجب فوریه. نظام فهمید اینجور موارد بگیم شبه فحص در شبهات موضوعی فحص واجبه. بله اگر اینجوری نیست، گفته مثل اکرم العلماء است، حالا تو قوم هم هستی هر روز علماء رو میبینی اکرام هم محقق میشه، در شبهات موضوعی فحص هم که نکنی علم اجمالی به تخلف پیدا نمی کنی هیچ وقت. نهایت شک بدوی احتمال
قوی بدوی پیدا بشه، علم اجمالی پیدا نمیشه. حالا در همون مواردی که افرادم فرض کنید مبتلا به باشه، این فرمایش ایشونه و حرف خوبی، ممکن البته بگید یه حرف رو تو شبه موضوعی تحریمی هم بگید، حالا شرق مطرح نکرد ولی خب میگیم ممکنه اگر بهش بگید بگی میگیم مناطی یکیه دیگه. تو شبه موضوعی تحریمی هم اگر وضعیت موضوع حکم یه جوریه که بدون فحص معمولا ارتکاب پیدا میشه، باید فحص کنی. مثالش هم اینجوری مثال بزنیم، در یک شهری زندگی میکنی که اکثر مردم اونجا، اکثر ذبیحه های اونجا غیر شرعیه، وقت شما میخوای از یک جا گوشت بخری فحص نکنی، شما بعد یک هفته یقین داری چقدر مرغ میته خوردی، بعد یه ماه علم اجمالی پیدا میکنی که چقدر میته خوردی، فحص لازم باشه. بله، حالی وقت قومی لازم نیست، خب بله شما تو موضوعی میته فحص نکن، بازار بازار مسلمین، اماره وجود داره، اما اگر بازار بازار مسلمین نیست این فرمایش مرحوم شیخ خوب فرمایش میتونیم بگیم متینی هم هست و جامع هم هست، هم نسبت به شبه وجوبی موضوعی هم تحریمی هست. این مطلب ایشون در اون ثم داره، ثم الذی یمکن ان یقال فی وجوب الفحص انه اذا کان العلم بالموضوع المنوط به تکلیفا یتوقف کثیرا علی الفحص بحیث لو اهمل الفحص لزم الوقوع فی مخالفت تکلیف کثیرا. البته ایشون هم الان تو عبارت نگاه کنید اختصاصی به شبهه وجوبیه نداده، توی عبارت ها عبارتش میتونید بگید شما تحریم تحریمی هم میشه. اینجا تعین به حکم العقلاء اعتبار الفحص ثم العمل بالبراءت، فحص بکن اگر شک مستقر شد براءت جاری کن. که بعض الامثله این نظر ایشونه، خب این در شبهه تحریمی هم میتونیم بگیم میاد. اما قبل از او فهمت کلمات فقها ها مختلفه، اول اما کلمات فقها ها مختلفتون فی فروع هذه المساله، فروع این مصادیق شبهه موضوعی وجوبیه رو نگاه میکنیم مختلف حرف زدن. حالا نمونه نقل کرده، ببینید عبارت، فقط افتا جماعتی مثل شیخ و فاضلین علامه محقق و غیرهم به انه، دقت کنید مسئله رو که اینها مطرح کردن اینه، میگن اگر کسی دراهمی داره، یعنی نقره های مسکوک که میدونه خالص از این نقره ها به حد نصاب اول میرسه، در نقره علم داره به این، اما آیا به نصاب دوم میرسه یا نه نمیدونه، میشه شبهه وجوبیه موضوعیه. خیلی دقت کنید، اگر میدانی نقره هات، حالا اختصاص به اونجا نداره، اینا رو اون مثال بردن، بگید گندم، بگید حیوانات دیگه، مواردی که نصاب ها متعدده، اگر میدانی به نصاب اول میرسه، در جاهای بحث نصاب مطرحه، نمیدانی آیا به نصاب دوم میرسه یا نه، خب میشه نسبت به مازاد بر نصاب اول شبهه موضوعیه وجوبیه دیگه. میگه اینجا رو همشون فرمودن فحص لازمه، باید بشینی حساب بکنی آیا خالص از این دراهمت به نصاب دومم میرسه اونجوری به اولی میرسه یا نمیرسه. اما اگر اصلا نمیدونی آیا به نصاب میرسه یا نه، به نصاب اول،
اونجا رو گفتن فحص واجب نیست. شیخ انصاری تو صفحه بعدی میگه ول فرق بین هاز بین المسالتین مفقودون. چه فرق بین این دو مسئله؟ هر دو شبهه موضوع وجوبی است. اونجایی که میدانی به نصاب اول میرسه نسبت به نصاب دوم شک داری، خب اقل و اکثر استقلالیه. اقل و اکثر استقلالی دوباره باز شبهه نسبت به مازاد بر اقل همون شبهه موضوعیه وجوبی است، شبهه بدویه موضوعیه وجوبیه. میخواید فحص رو واجب بدونید، هر دو جا واجب بدونید، واجب نمیدونید هر دو واجب ندونید. چرا اونجایی که میدانه به نصاب اول میرسه در نصاب دوم شک داره میگید فحص واجب نصاب دوم؟ اونجایی رو که اصلا نمیدونه آیا به نصاب اول هم میرسه یا نه میگید فحص واجب نیست؟ مگر هر دو شبهه موضوعی وجوبیه بدویه نیست؟ اون اولیش هم خب اقل و اکثر استقلالیه. در اقل و اکثر استقلال نسبت مازاد بر اقل شبهه بدویه است، شبهه موضوعیه بدویه است. میگه مثل موارد آدم نمیدونه آیا 10,000 تومان قرض داره یا 15,000 تومان. خب نسبت به 15 باز شبهه موضوعیه وجوبیه بدویه است، نسبت به 5 مازاد بر 10 دهش متیقن. ببینید عبارت شو بخونیم. فقط افتا جماعتی به انهو لوکان لهو لشخص فزتون نقره، منطقه مراد نقره مسکوکه، چون نقره سکه در شرط. لوکان لهو فزتون مقشوشه، مقشوشتون به غیره ها، و علم بلوغ الخالصه نصابن، بداند که خالصش به نصاب میرسه، و شک فی مقدار نصاب یا فی مقدار خالص، شک در مقدار خالص یا در مقدار نصاب برگردونید بهتره که آیا نصاب اول فقط یا نصاب دوم هم میرسه. خب نصاب اول در زکات درهم 200 درهمه که باید 5 درهم زکات بده. نصاب های بعدی 40 تا 40 تاست دیگه، هر 40 1 درهم. این میدونه به 200 درهم میرسه، آیا به نصاب 40 بعد از 200 میرسه یا نه نمیدونه. اونجا رو گفتن وجب تصفیه، لازم است تصفیه، یعنی خالص از ناخالص جدا بشه تا حاصل شود علم به مقدار. یعنی فحص در حقیقت تصفیه فحص دیگه، یا بگه این کار رو بکن یا احتیاط کن و نصاب دوم حساب کن، زکات 6 درهم زکات بده، اول احتیاط به اخراج ما یتیق قنامه احول براعدن 6 درهم بده، چون در 200 داشت 5 تاست، 240 که بشه میشه 6 تا، 6 تا بده. ببینید یه الان شبهه وجوبیه موضوعیه دائره بین اقل و اکثره. خب نسبت به مازاد بر اقل شبهه موضوعیه بدویه است دیگه، فحص رو واجب شمردن. نه هم استشکل فی تحریر فی وجوب ذالک، البته یه علامه در تحریر در وجوب این تصفیه استشکال کرده، گفته فیه اشکال و صرح غیر واحدن و صرحت غیر واحد من هؤلاء، از همین جماعت که اینجا گفته بودن فحص واجبه تصریح کرده اند مع عدم العلم به بلوغ به بلوغ الخالص النصابه به انه لا يجب التصفیه. این مال جاییست که عرض کردیم نمیدونی اصلا به نصاب اول حتی میرسه یا نه، در راهی میداره نمیدونه آیا به نصاب اول میرسه یا نه، خالص از دراهم، گفتن تصفیه لازم نیست. ول فرق بین المسالتین مفقود، اشکال شیخ مسالتین چی شد؟ مسئله اول جاییست که بدانی به نصاب اول میرسه نسبت به نصاب دوم شک داری، گفته بودن فحص واجبه. مسئله دوم جاییست که اصلا نمیدونی به نصاب اول میرسه یا نه، گفته بودن لا یجب التصفیه. فرق بین مسالتین مفقود است الا ما رب و ما یتوهم. اون ما متوهم چیه؟ من ان العلم به تکلیف ثابتون مع العلم به بلوغ النصاب بخلاف ما لم یعلم بهی لم یعلم بهی بین بلوغ به نصاب. خب اشکال اینه که این علم علم اجمالیه، دائره به نقل و اکثره، استقلالیه، باز نسبت به مازاده بر اقل شبه بدویه است، شبه موضوعی بدویه است. و فیه اند العلم به نصاب لا یوجب الاحتیاط مع القدر المتیقن و دوران الامر بین الاقل و الاکثر مع کون زائد علا تقدیر وجوبی تکلیفا مستقلا. این عبارت رو خلاصش که میکنید، یعنی لا یوجب الاحتیاط مع کون الامر دائرا بین الاقل و الاکثر الاستقلالیین. علم به نصاب موجب احتیاط نمی شود با وجود قدر متیقن و دوران هم بین اقل و اکثر با بودن زائد بر تقدیر وجوبش یک تکلیف مستقل، یعنی اقل و اکثر استقلالی باشه. نسبت به نصاب دوم وجوب دیگری است. شک داری در این که آیا نصاب دوم هست تا واجب باشه یک درهم دیگه یا نه؟ الا ترا انه لو علم به دین و شک در قدر دین که 10 دینار یا 11 تا لم یوجب ذالک الاحتیاط و الفحصه. خب اونجا که همین قضیه است، اونجا که علم اجمالی داری، اگر قرار بگید در موارد دوران هم بین اقل و اکثر استقلالی فحص واجبه و احتیاط لازمه، چرا اونجا نمیگید؟ ما انه لو کان هذا المقدار یمنع من اجراء البراءت قبل الفصل لمنع بعد منها بعده. ببینید این اشکال جدیده، میخواد بگه اگر دوران امر بود بین اقل و اکثر، خیلی دقت کنید، شما گفتید فصل لازم است، بعد از فصل براءت جاری کن، قبل از اون نمیتونی فصل جاری کنی چون علم اجمالی داری. میگیم خب وقتی فصل کردی، فحص دو جوره، یه وقت یقین پیدا میکنه به نصاب دوم نمیرسه، اونجا که براءت نمیخواد دیگه، یقین داره به نصاب دوم نمیرسه، شما میخواید بگید براءت جاری کن. براءت جاری کن یعنی چی؟ یعنی جایی که نسبت به نصاب دوم هنوز مشکوک مونده. خب علم اجمالی هنوزم هست، مگر با شک، با فحص و عدم رفع شک علم اجمالی دائره بین اقل و اکثر از بین میره؟ اگر از بین بره، بدانید مازاد بر اقل واجب نیست، به نصاب دوم نمیرسه، که براءت نمیخواد دیگه، علم داری. دقت کنید حساب چیه این اشکال. بگه شما میگید فحص بکن، بعد از فحص نسبت به مشکوک براءت جاری کن، هنوز هم که علم اجباری هست. ما انه لوکان هذا المقدار یعنی علم اجمالی دائره بین اقل و اکثر ارتباطی استقلالی، اگر این مقدار از علم مانع اجرای براءت قبل الفحص می شود، مانع اجرا بعد الفحص هم می شود. اذا علم الاجمالی لا یجوز معه الرجوع الى البراءت ولو بعد الفحص. بله چجور از بین میره؟ بفهمه که پس علم دارد که براءت نمیخواد، که میگه براءت جاری کنید، میگه اینا میگن بعد الفصل براءت جاری کنید، براءت جاری کنید، در هنوزم شکتون هست، اگر بدانی به نصاب دوم نمیرسه که یه براءت جاری کنی، هنشی میدونی که واجب نیست، علم براءت مال شک، پس معلوم میشه هنوز شک رو دارینش. وقتی دارینش پس علم اجمالی هست، او شک هست و علم اجمالی هم هست، پس از اول بگید شک بدویه. اگه بگید بعد الفحص شک بدوی میشه، میگم بگید قبل الفحص شک بدوی نبود، قبل الفحص هم علم اجمالی مردد بین اقل اکثر استقلالی شکش بدویه، نسبت به اقل علم تفسیری نسبت به اکثر شک بدویه.
قبل از اینکه بس کنیم محتمل
اگر لو اکثر رو فرض کردید استقلالیه، از اول چطور شک بدوی نیست؟
خب درست بدوی نیست. اگر درست رایی تو قیلنه این مردم اگر اون محتمل دیگه اشتیم احتمالی که همه اون محتمل بوده همه اون واجب تو همین بوده
الو حال چیز اضافه نمی کنه دیگه، در هر دو صورت شک بدویه. این اشکال ایشون بر کلمات این جماعت قال فی تحریر. نمونه دیگر از عبارت در باب نصاب قلات فرموده لو شک فی البلوغ. ببینید این عبارت رو برای چی نقل میکنه شیخ، دقت بکنید این عبارت رو برای چی نقل میکنه. این عبارت تحریر رو که انتخاب کرده شیخ آورده اینجا، یک عبارتیه که ازش به ذهن میزنه ایشونم تو شبهه موضوعیه وجوبیه مع امکان الفحث فحث رو واجب بدونه. البته این عبارت فرقش با عبارت قبلی ها اینه که تصریح کرده به نحوی به اینکه اگر فحث ممکن نیست بله فحث لازم نیست، اما اگر فحث ممکنه این زگوی ها مخواد بگه فحث واجبه. قال فی تحریر در باب نصاب قلات اگر شک کند که آیا قله او به نصاب میرسه یا نه، ولا مکیال هنا ولا میزان. یعنی فحص ممکن نیست، نه پیمانه ای هست و نه ترازوی، پس قهرن نمیشه دیگه ورانداز بکنی ببینی به نصاب میرسه یا نه. ولم یوجد پیدا نشود سقط الوجوب، وجوب نیست، وجوب زکات نیست، دون الاستحباب انتها. این عبارت رو برای چی میاره؟ و ظاهره جریان الاصل، یعنی براعت رو جاری بکنید در شبهه موضوعی وجوبیه اما مع تعذر الفحص و تحصیل العلم، اگر امکانش باشه گویا مخواد بگه واجبه باز. بالاخره بوداره این عبارت، گویا مخواد نمیخواد بگه مفهوم داره، چون مفهوم وصف میشه خیلی درست نیست. بگیم بالاخره اینو به ذهن میزنه که بگه اگر فحص ممکنه در شبهه وجوبیه موضوعی باید فحص کنه. و بل جمله فما ذکروه من ایجاب تحصیل العلم بالواقع مع التمکن فی بعض افراد الاشتباه فی الموضوع، در مورد بعض شبهات موضوعی حرف رو زدن، این ما ذکروه مشکلان، چون ادله رو گفتیم همه شامل شبهه موضوعی وجوبیه میشه. این تمام بفرم.
این بفرمایید به ذهن میزنه این بعد تعذر بحث میگه و تحصیلش نیست، خود کلمه نمیگه بعد تعذر،
نه این کلام شیخ، این ظاهره، این کلام شیخ انصاریه. خود عبارت علامه رو که نگاه کنیم میگه لو شک، لو شک کفل بلوغ، شک کند کشاورزی در رسیدن قله به نصاب، ولا مکیال لهنا ولا میزان ولا یوجد. این قید رو میاره، این وصف اصولیه دیگه، این ولا مکیال حال ادبی وصف اصولی. گفته در این وضعیت سقط الوجوب، بگیم گویا داره میگه اگر مکیال هست میزان هست لم یسقط الوجوب، باید فحص کنیم.
فحص واجبه فقهی علمیه، شما نمیتونیم با توجه به اینکه اصول گفتن مشتق بحث مفهوم نداره بگیم مفهوم نداره رو اخذ نکنیم. کتاب فتوایی بحث علمیه، جایی که محل نزاعه، قیود همشون معنا دارن دیگه.
بله، به همین خاطر عرض کردیم عبارت رو میاره، بگیم الان تناسب اقتضا میکنه، تناسب موضوع اقتضا میکنه قیود مفهوم داشته باشه، بخواد بگه لازم. و اشکل و منه فرق هم بین الموارد ما اما تقرر عنده هم من اصالت نفی زائد عند الدوران دوران العام بین الاقل و الاکثر، اقل و اکثر استقلالی. اشکل منه همون است که در بالای صفحه گفتی که ول فرق بین المسالتین مفقودون و ربما یتوهم و فیه، یه همونه. فمد مشکل تر از این فرمایش علامه و این حرف زده بودن ما ذکروه من ایجاب تحصیل العلم بالواقع مع التمکن، که حرف علامه تقریبا این بود دیگه، ایشون فحص رو لازم دونست مع التمکن. میگه فرق است که اینا میذارن بین موارد، مثل همون عبارتی اول بحث خوندیم، با آنچه که خودشون مبناشونه که در دوران هم به نقل اکثر استقلالی اصالت و نفی زائد جاری میکنن. نمیدونی 10 دینار بده کاری یا 11 دینار، میگه 10 دینار بده. ما اما تقرر عندهم من اصالت نفی زائد عند الدوران بین الاقل و الاکثر استقلالی. اما ما ذکره صاحب المعالم و تبعه محقق قمی. بله، یعنی بعضش خواهات موضوعیه. ما در مورد بعض افراد اشتباه در موضوع، یعنی بعض شبهات موضوعیه، بعض مصادیق شبهات موضوعیه تعبیر کردن به این که معت تمکن من تحصیل العلم یجب التحصیل، میگه این رو چه حسابه؟ همش هم چرا فرق میگذارید؟ هم چرا قائل به اصل وجوب فحص میشید؟ چرا قائل به اصل وجوب فحص میشید؟ هم چرا در اون بعض مصادیق حرف رو زدید، تو بعض دیگه نفی کردید، خلاف شد؟ چه فرق بین اینا؟ اما ما ذکره صاحب المعالم و تبعه علیه المحقق القمی من تقریب الاستدلال به آیت تثبت علی رد خبر مجهول الحال من جهت اقتضاء تعلق الامر بالموضوع الواقعی وجوب الفحص عن مصادیقی و عدم الاقتصار علی القدر المعلوم فلا یفهم ما فیه. ببینید صاحب معالم مرزا قمی فرموده بودن اگر حکمی در لسان دلیل خورده به عنوانی بدون تقید اون عنوان به علم، خبر الفاسقه یجب التبین عنه، وجوب تبین که حکم خورده به عنوان فاسق، خبر فاسق، نگفته خبر و معلوم الفسق، علم رو اخص نکرده تو موضوع، خود فاسق رو موضوع قرار داده. اینو گفته بودن در همچی مواردی شما باید موارد شبهه موضوعیه فحص کنی. چرا؟ چون اگر فحص نکنی حکم خورده به خود فاسق، خود عنوان. فحص نکنی و در واقع فاسق باشه حکم فعلیه در حق تو، علم که اخذ نشد. و رو این حساب در شبهات موضوعی اساساً میخواستند گویا با این بیان فحص رو واجب کنند. پس بیانشون اینه، اگر مولا گفته اکرم العالم، وجوب اکرام خورده به عالم، نخورده به معلوم العالمیت. اگر خورده باشه به معلوم العالمیت، به اصطلاح قطع در موضوع حکم مأخوذ باشه، اونجایی که شماش نمیدانی عالم هست یا نه، یقین داری موضوع حکم منتفیه، حکم نمیاد. در شبهه موضوعی فحص واجب نیست چون حکم رفته روی معلوم العالمیه. و شیخ انصاری خواهد فرمود در مجهول العالمیه اگر فحص هم لازم نیست، برای اینه که یقین دارید به این که موضوع منتفیه. وقتی معلوم الخمریه حرام بشه دیگه ذات الخمر که حرمت نداره، مشتبه الخمریه حلال واقعیه، چون در موضوع اصلا داخل نیست، انقدر بخشی از موضوعه. میگه یه حرفی که اینا زده بودن و با این روش میخواستند فحص در شبهات موضوعیه رو واجب کنند. یجب و اکرام العالم، وجوب اکرام خورده به عالم، شما کسی رو نمیدونه عالمه یا نه باید بری فحص کنی، اگر نری فحص کنی و در واقع عالم باشه وجوب اکرام خورده به عالم، وجوب اکرام بوده تو معصیت کاری، پس باید بری فحص کنی. یه حرفشون بود. میگه اما آن چرا که صاحب معالم و مرزا قمی ذکر کردن من تقریب الاستدلال به آیت تثبت استدلال کردن به اون آیه بر رد خبر مجهول الحال و به اصطلاح وجوب تبیان، رد همون وجوب تبیان ها، عقل نداری عمل کنی، باید تحقیق کنی. تقریب استدلال من جهت متعلق به تقریبه، تقریب استدلال از جهت اقتضاء تعلق امر به موضوع واقعی، یعنی موضوعی که علم جزءش نیست، نفس الفاسق موضوعه نه معلوم الفسق، از جهت اقتضاء تعلق امر به موضوع واقعی وجوب فحص از مصادیق موضوع واقعی را اقتضاء دارد، وجوب الفحص و عدم الاقتصار علی القدر المعلوم. میگه این کلام فلا یکفا ما فیه، اشکالش روشنه، لأن رد خبر مجهول الحال لیس مبنیا علی وجوب الفحص عند الشک و الا لجاز الاخذ به. خیلی قشنگ اشکال میکنه، دقت کنید. میگه این که خبر مجهول الحال رو شما میگید حجت نیست باید فحص کرد، ما میگیم حجت نیست باید فحص کرد، ای از باب این نیست که در شبهه موضوعیه ادله فحص واجب است باید فحص کرد، از این باب نیست. اگر از این باب بود، خیلی دقت کنید، اگر وجوب الفحص در خبر مجهول الحال از این باب بود، خب در شبهه موضوعیه دلیل اجراء حکم غلط که نیست. شما شبهه موضوعیه اکرم العلماء را اکرام کنی، کار بدی کردی، خیلی خوب، اتفاقا احتیاطه. خبر مجهول الحال را بهش عمل بکنی، این خیلی خوبه، پس احتیاط میشه. و این حرف قطعا غلطه، دقت کنید. اگر مولا به شما گفته اکرم العلماء، حالا شما یک شخص مواجه میشید نمیدونید عالمی یا نه، فحص نکرده اکرامش میکنی، غلط که نیست این کار شما. در شبهه موضوعیه وجوبیه فحص اگر واجب باشه، شما جریان حکم رو در اون میتونید بدون فحص داشته باشید. آیا میتونید اینجا همین کار رو بکنید؟ اگر وجوب فحص در خبر مجهول از باب وجوب فحص در شبهه موضوع وجوبیه باشد، لجاز الاخذ به خبر المجهول، به حالی که لم یجوز قطعا، حق نداره به شما خبر مجهول حال عمل بکنی، اسناد بدیم مضمون اون رو به خدا، به شارع، بدعته. میدونید دیگه عمل به خبر مجهول حال جایز نیست. اگر وجوب فحص در خبر مجهول از باب وجوب فحص در شبه موضوعی وجوبیه بود که لجاز الاخذ بهی ولم یجب تبین فیه، لأن رد خبر مجهول الحال، این که میگیم، هم شما میگید میتاقون می صاحب قوانین، هم ما میگیم که خبر مجهول الحال حجت نیست، مردوده، این ردش لیس مبنیان علا وجوب الفحص عند الشک، این از باب نیست. وجوب الفحص در هنگامه اخبار فاسق، اخبار مجهول الحال از باب وجوب فحص در شبهه موضوعیه نیست. اگر از اون باب بود و الا، یعنی اگر مبنی بر او بود، اگر از اون باب بود این وجوب فحص، جایز بود اخذ به خبر مجهول الحال، چون در شبهه موضوع وجوبیه میشه حکم رو اجرا کرد، با اینکه در خبر مجهول الحال نمیشه حکم رو اجرا کرد، یعنی عمل نمیشه کرد، باز لازمه فحص. لجاز الاخذ بهی و لم یجب تبین فیه بعد الفحص و الیأس عن العلم به حاله،
کما لا یجب الاعطاء فی المثال المذکور بعد الفحصه عن حال المشکوک و عدم العلم به اجتماع الوصفین فیه لجاز الاخذ بهی و به تعبیر دیگه لم یجب تبین فیه بعد الفحص و الیأس عن العلم به حاله بعد از فحص و یأس از علم به حال او یعنی جهل به حال او مستقر بشه. واجب نبود تبیان، یعنی میشد عمل کرد، میشد عمل کرد اونجوری که واجب نیست در اعطا. ببینید با توجه به تشبیهی میکنه این ولم یجب تکیه کلام رو برای رو سر بعد الفحص گفت لجاز الاخذ بهی، اخذ بهش جایز بود
و ادامه
شمید بعد از اینکه شک مستقر شد دیگه واجب نبود تبیین در او حکم منتفی می شد. اونجوری که واجب نیست اعطا در مثال مذکور بعد از فحص از حال مشکوک و اینکه شک مستقر بشه معلوم بشه او بالغ رشید نیست و عدم علم به اجتماع وصفین داره. پس این که در خبر مجهول الحال فحص واجبه از این باب نیست که در شبه موضوع وجوبی فحص واجبه، بل وجه ردهی قبل الفحص و بعد الفحص، هم قبل الفحص حق نداره عمل کنی هم بعد الفحص و استقرار شک حق نداره عمل کنی، ان وجوب تبیین شرطیون و مرجعه الى اشتراط قبول الخبر فی نفسه الى اشتراط قبول الخبر فی نفسه من دون اشتراط تبیین فیه به عدالت مخبر. ببینید وجه عدم عمل به خبر مجهول الحال هم قبل الفصل هم بعد الفصل اینه که شرط العمل محرز نیست. خود صاحب معالم عرض کردیم خبر عادل رو حجت میدونه، یعنی حجت رو مشروط به شرط عدالت میدونه، و اگر چیزی شرط حکم شد تا احراز نشده حکم نمیاد. واجب مشروط اینجوره دیگه، تا شرط احراز نشه حکم نمیاد. شما اگر فحص بکنی و فحص نکنی علی حال بعد الفحص و الیأس استقرار شک بازم شرط عدالت محرز نیست. شرط عمل به خبر واحد عدالت مخبره، شرط عمل محرز نیست. و شرط اگر محرز نباشه تو بحثای فقهی ما عرض میکردیم عدم العلم به شرط مساوی با علم به عدم شرطه، چون به برکت اصل عدمش احراز میشه. بذار خبر مجهول الحال در قوه خبری که میدانید عادل نیست در قوه اوست. شرط عدالت بود، عدالت باید احراز بشه. اگه عدالت نیست یا وجدانم جایی بدانی فاسقه، اما به تعبد جایی که اصل عدم عدالت جاری کنی باز شرط منتفیه. میگه این که جایز نیست عمل به خبر واحد از این بابه که شرط عمل منتفیه، نه از باب این که در شبهه موضوع وجوبیه فحص واجب باشه لذا فحص در او واجب باشه عمل جایز نباشه. این تمام. حالا یک ان وجوب تبیین شرطیون، وجوب تبیین آیا نفسیست یا مقدمیست، این یک توضیح جدایی میخواد شما جلسه. حالا فردای بحث باشه یا نباشه خدا آقایم او کلاس قبلی اون که شد تحت برنامه ای مدنه.
میده.
علی حال میل خود آقای
میده. اول فرض
صبح
نماز
ایمان
هست. درس
هم مگه نیست فردا؟ چرا؟
یه ذره
تعرض
هست
که
باشه مگه نیست؟
باشه
ان شاء الله. بیا باشه. کار نصف
شاید آقای جوادی مزاج استراحت کنه بابا.
Thank you.
مثلا یه حسین میده چه یه که حسین درس ها پشتش میده باید که حسین بگه
ببینم ثانیش ببین حرکت میکنه یا نه. آره قرمز رو بزن.